همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز چهارشنبه 27 اسفند سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران گزارش نهایی خود را به صورت عمومی منتشر کرد. در این گزارش 285 صفحه‌ای کاربر سامانه دفاع هوایی مقصر حادثه معرفی شده که به دلیل خطا در تنظیم جهت جغرافیایی این هواپیمای مسافربری را یک هدف متخاصم تشخیص داده است. در این گزارش آمده که عملکرد پرواز هواپیمای اوکراینی نقشی در ایجاد این خطا نداشته است. همکارم بابک غفوریازر که این گزارش رو مرور کرده در استودیو با ماست و از او در این باره بیشتر بپرسیم. بابک، مهمترین نکته های این گزارش چه چیزایی بودن؟
این نکته در واقع همون مقصر دونستن اپراتور سامانه پدافند هوایی رو به عنوان دلیل اصلی معرفی کرده و مجموع توضیحاتی که در نزدیک به 138 صفحه نسخه فارسی و 145 صفحه نسخه انگلیسی آورده تکمیل کننده این فرضیه است که دامنه مقصر دونستن افراد مختلف و نهادهای مختلف محدود بشه به همین یک نفر و اپراتور و مجموع توضیحات داده شده در این گزارش ابهام‌های پیشین درباره مجموع اتفاقاتی که به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن همه 176 سرنشینش منتهی شد رو رفع نمی‌کنه. صرفاً برخی نکته‌هایی که حالا جزئیاتی تازه منتشر شده، شاید بتونیم بگیم مهمترین نکته این گزارش اینه که پس از شلیک موشک اول و اصابتش مطابق شکلی که اصابت موشک‌های توره M1 داره، همچنان سرنشینان از جمله خلبانان پرواز زنده بودن. صدای مکالمات در این گزارش گفته که ضبط شده، هرچند صحبت‌های منتشر شده از این صداهای ضبط شده به ابهام‌های قبلی کمکی نمی‌کنه، اما صرفاً می‌تونیم بگیم که حالا هم مسافران و هم خلبانان دست کم مطابق صدایی که در این گزارش گفته شده از جعبه سیاه هواپیما بازیابی شده، در ثانیه 11 هم پس از اصابت اول موشک اول صدای همهمه از کابین مسافران به شکل بسیار ضعیفی اونطور که در این گزارش نوشته شده شنیده میشه و بر این مبنا علاوه بر اینکه خلبانان زنده بودند، مسافران هم زنده بودند. و مجموع صحبت‌هایی که در ادامه گزارش و نکاتی که داره در گزارش توضیح داده میشه درباره موشک دوم سکوت میکنه، در پاسخ به این سوال مهم که اگر این موشک دوم شلیک نمیشد آیا هواپیما میتونست به سلامت به زمین بنشینه یا نه، و میگه که فرض در این گزارش بر این گرفته شده همون موشک اول باعث سرنگونی هواپیما شده، از ابهام‌های مهمی است که درباره این پرواز مطرحه. و همچنین ابهام مهم دیگر درباره بسته نشدن آسمان ایران و توقف پرواز هواپیماهای مسافربری، مجموع توضیحاتی که داده میشه به این موضوع اینه که شرایط ریسک در اون زمان به اون حد بالا پیش بینی نشده که جلوگیری بکنه از پرواز این هواپیما، اما میگه ما همه تمهیدات رو اندیشیده بودیم. از جمله در این گزارش میگه که اجازه ورود به یک هواپیمایی خطوط هوایی بریتیش ایرویز به آسمان ایران که از عراق داشته میومده داده نشده، پروازها در مرز عراق هم گفته که متوقف شده، اما میگه که فرض بر این بوده که مسیر پرواز هواپیمای اوکراینی از مرز ترکیه عبور می‌کرده و بر این مبنا اجازه پرواز داده شده. درباره تأخیر پیش اومده درباره پرواز گفته شده اضافه بودن بار هواپیما دلیلش بوده، پیشتر هم اینو میگفتن، اما باز هم مجموعه توضیحات ابهام‌های مرتبط با این موضوع رو کاملا پوشش نمیده. و همچنین مکالمات خلبانان که از جعبه سیاه بازخوانی شده هیچ نکته تازه‌ای رو مطرح نمی‌کنه، از جمله توضیحی درباره مکالمه‌ای که خلبانان با برج مراقبت داشتن رو نمیده. اون مکالمه‌ای هم که پیشتر منتشر شده بود از ارتباط هواپیمایی آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد تو این گزارش هم تکرار شده. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، در واکنشی که به انتشار این گزارش داده گفته که بخش غیر نظامی مدیریت هواپیمای ایران مقصر در این حادثه نیست. تلویحا آقای آشنا میخواد که نگاه ها رو متوجه بخش نظامی کنه که در این گزارش هیچ توضیح و نکته تازه‌ای منتشر نمیشه، حتی نام سپاه پاسداران در این گزارش هم نمیاد.
ممنون از تو بابک. آخرین مروری داشتیم به آخرین نکات مهم گزارش سازمان هواپیمایی کشوری درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی. اما در ساعات پیش در همین زمینه نظر جواد سلیمانی عضو انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا رو هم پرسیدم که با هم میشنویم.
واکنش ما در واقع همون واکنش وزیر خارجه اوکراینی که در واقع کاملا شفاف بیان کرد جمهوری اسلامی در حقیقت رو مخفی میکنه. ما پیشبینی میکردیم که دو روز مانده به عید در واقع این گزارش رو منتشر کنن که اثر واکنش خانواده رو تا حدی خنثی کنن. این گزارش به سوالات ما جواب نداد و به طور خلاصه نشون داد که محتمل ترین سناریو برای در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی آمدانه بودنه و تا مادامی که جمهوری اسلامی پاسخ ندهد به سوالات که نداد، یعنی آخرین فرصتش رو از دست داد و ثابت کرد که این جنایت آمدانه بوده و همونطور که گزارشگر سازمان ملل به صراحت گفت وظیفه جمهوری اسلامی که ثابت کنه جنایت آمدانه نبوده و ثابت نکرد و همون در واقع ادعای قبلیش رو تکرار کرد. خیلی گزارششون رو بخوام ساده توضیح بدم، دارن عملا میگن که ما در اوج شرایط جنگی حریم هوایی رو نبستیم، بعد در واقع اون سامانه اپراتور تور اموان شمال و جنوبش رو نتونسته تشخیص بده با یک استفاده سامانه که چند میلیون یورو با یک قطنمای 20000 تومانی میتونست تشخیص بده، بعد ارتباطش هم با فرماندهانش قطع شده بوده، بعد احتمالاً نابینا بوده یا کور بوده، نمیدیده در واقع موشک کروز 3 متری رو با تفاوتش رو با هواپیمای 40 متری، بعد از اون سافت سیستم‌های خود سامانه تورنوان استفاده نکرده و نهایتاً نه یک بار دو بار در واقع شلیک کرده. خب اینا اساساً قابل قبول نیست، اینا اساساً قابل قبول نیست و نشون میده که حقیقت چیز دیگه ایره غیر از در واقع خطای انسانی.
آقای سلیمانی، الان با این شرایط، با این گزارشی که منتشر شده، آیا خبر دارید که از سوی انجمن خانواده‌های قربانیان چه اقدامی قرار هست که صورت بگیره؟
ببینید، حالا انجمن خانواده جانباختگان ظرف 24 ساعت آینده بیانیه در این مورد قطعاً خواهد داد. ما اول باید در واقع واکنش دولت‌ها رو ببینیم. اوکراین که واکنش نشون داد، دولت کانادا هم به زودی احتمالاً واکنش نشون میده. فردا صبح در واقع رئیس ترانسپورتیشن سیفتی بورد کانادا کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت، خانم کتی فاکس، و خود دولت کانادا هم احتمالاً یه سری گزارش ها، چه تیم تحقیقاتشون چه دستیار ویژه در واقع نخست‌وزیر گزارش میده. خانواده ها در واقع تمام مسیرهای حقوقی موجود رو در واقع بررسی میکنن، روشون کار میکنن که جمهوری اسلامی کشیده بشه به یک دادگاه بین‌المللی صالح که به نظر ما ICJ International Court of Justice دادگاه هم دادگاه لاهه جایی است که در واقع میشه جمهوری اسلامی رو ما بکشونیم. حالا در واقع مسیرهای حقوقی مختلفی وجود داره که این انجام بشه که ما همه اونا رو در واقع بررسی میکنیم.
آقای سلیمانی، برای هر گونه تصمیم گیری در خصوص این گزارش آیا ارتباطی هم با دیگر خانواده های قربانیان در دیگر کشورهای جهان از جمله ایران هماهنگی صورت خواهد گرفت؟
ببینید، انجمن خانواده ها الان در حال حاضر 144 تا از در واقع جانباختگان رو نمایندگی میکنه که بسیاریشون در واقع خانواده‌هاشون داخل ایران هم و ما همواره با همدیگه در ارتباط بودیم و سعی کردیم صدای واحد داشته باشیم. بله، قطعا هماهنگ هستیم و واکنش مناسب رو در واقع نشون خواهیم داد.
جواد سلیمانی، عضو انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا بود. اما دولت اوکراین هم گزارش تهران درباره سرنگونی هواپیمای مسافری این کشور رو مجموعه‌ای به هم ریخته از واقعیت‌ها و احتمالات توصیف کرده و اعلام کرده که این گزارش نه تنها فاقد توضیحات منطقی درباره دلایل این سانحه و مسائل موجود آن نبوده، بلکه وزیر خارجه این کشور هم افزوده که کشورش اجازه نمیده که به گفته او تهران از زیر بار مسئولیت این جنایت فرار کنه. در همین باره بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
کیف نتایج تحقیقات تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را قاطعانه رد کرد و میگوید این تحقیقات با نقض متعدد مقررات بین المللی انجام شده. وزیر خارجه اوکراین گفت گزارش ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی مایوس کننده است و کیف اجازه نمی دهد تهران از مسئولیت شانه خالی کند. دمیترو کولیب طی بیانیه ویدئویی که ساعتی پس از انتشار گزارش فنی نهایی ایران منتشر شد گفت:
те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті, ніщо інше,
як цинічне گزارش امروز دیدیم چیزی نیست جز تلاش مذبوحانه دیگر برای پنهان کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای ما. ناچاریم بگوییم تحقیقات جهتدار بوده، شواهد گلچین شده و نتیجه گیری ها گمراه کننده است. این سند تمام جزئیات را شرح نمی دهد و به دلایل اصلی و سلسله رویدادهایی که منجر به این فاجعه شد نمی پردازد. این گزارش نیست، مجموعه است از اطلاعات تحریف شده که هدف آن دستیابی به حقیقت نیست، بلکه هدف توجیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران است.
А виправдати Ісламську Республіку Іран.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز 752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته هدف پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران چهارشنبه گزارش نهایی خود درباره این سانحه را منتشر و در آن کاربر سامانه پدافند هوایی را مقصر اعلام کرد. مسئولین ایرانی اخیراً بارها مدعی شده بودند نظر تمام کشورهای مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدتاً معاید استدلال‌هایی است که سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش فنی نهایی خود آورده، اما اوکراین میگوید ایران از روز اول کوشید حقیقت را کتمان کند و در گزارش نهایی نیز به این راهبرد ادامه داد و بدین ترتیب نگرانی‌های کیف نسبت به عدم شفافیت تحقیقات تهران به واقعیت پیوسته. اوکراین پس از مطالعه لایحه گزارش فنی ایران که در همکاری با کارشناسان کانادایی انجام شد، ملاحظات خود را در 90 صفحه به تهران بازگرداند و از ایران صراحتاً خواست گزارش فنی را به گونه تغییر دهد تا تمام اطلاعات درباره عواملی که باعث سرنگونی پرواز 752 شد و از دید کیف در لایحه این گزارش نیامده ارائه شود. کانادا پنجشنبه ملاحظات خود را درباره این گزارش اعلام خواهد کرد. اما از رایزنی‌های کارشناسان هنگام مطالعه لایحه گزارش فنی ایران برمی‌آید، مهمترین سوال که از دید کیف و اتاوا، تهران در گزارش فنی از ارائه توضیح واضح درباره آن ناکام مانده، مربوط به تعاملات بین بخش‌های نظامی و غیر نظامی در ایران است. از دید کارشناسان اوکراینی، اگر همان گونه که مسئولین ایرانی همواره پافشاری کردند، هماهنگی‌ها در سطح عالی بود، ظن سرنگونی عمدی تقویت می‌شود. به عبارت دیگر، یا تمام پروازها در آن شب با تهدید سرنگونی روبرو بود و یا هواپیمای اوکراینی عمدن مورد هدف قرار گرفت. از دید اوکراین، عدم تحلیل اشتباهات بخش نظامی و انصراف از اصلاحات در این زمینه شرایط بالقوه برای وقوع سوانح مشابه در آینده را ایجاد میکند. از این رو کل گزارش تهیه شده توسط ایران بی‌معناست و مغایر به تعهدات بین المللی این کشور است. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمه شب هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در پایان آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1399 در جمع خبرنگاران مخالفان خود را متهم کرد به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در راه لغو تحریم‌های آمریکا سنگ اندازی می‌کنند. او دلیل تلاش جناح مقابل برای تأخیر در لغو تحریم‌های آمریکا را انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 عنوان کرد و این اقدام را خیانت بزرگ توصیف کرد. در همین زمینه ساعتی پیش نظر علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا را جویا شدم.
مخاطب خاص و اصلی این سخنان روحانی پاره نیروهای اصولگرا هستند که حالا دارن تلاش میکنن یا پیامهایی رو مستقیم و غیر مستقیم به دو کشورهای غربی صادر میکنن که برای هر نوع توافقی صبر بکنن برای دولت آینده که فکر میکنن یک دولت اصولگرا هست. اگر واقعا دید آقای روحانی یک ساعت برداشته شدن تحریم ها خیانته، خود آقای روحانی به این ترتیب خودش خائن معرفی میکنه، چون در همین به تاخیر افتادن رفع تحریم های هسته‌ای دولت روحانی مقصره و دولت آقای روحانی در برای ریاست جمهوری بایدن این موضع نهاد ولایت فقیه و اصولگراها رو داشته که اول دولت آمریکا باید قدم نخست رو برداره. خب این توجیهی نداشته و این دولت اگر میخواست و واقعا اینقدر مسئله رفع تحریم ها براش مهمه باید اقدام میکرد. دو، مرتب آقای روحانی در بخش دیگه صحبتاش میگه که سال آینده سال پیروزی مردم ایران در مقاومت اقتصادی، مقاومت در برابر جنگ اقتصادی. کدوم مردم رو آقای روحانی میگه؟ این تصمیم حکومت بوده نه مردم، و مردم اتفاقا موقعی به آقای روحانی رأی دادن که شعار و وعده رفع تحریم ها رو میداد و با اون گفتمان مقاومت رو به چالش کشیده بود.
آقای افشاری، با این حال میدونیم که علی خامنه ای همواره شروط گذاشته و چند ماه پیش هم برای احیای برجام گفت که اول آمریکا باید تحریم ها رو برداره. چقدر صحبت های حسن روحانی اشاره به رهبر جمهوری اسلامی است؟
صحبت درستی هست که به هر تصمیم گیر اصلی آقای خامنه ای هست، ولی دولت روحانی هم در این خصوص کاملا همراهی داشته و یک ارزیابی غلطی رو جواد ظریف از پیروزی بایدن، از نوع نگاه تیم بایدن ارائه داده و به همین دلیل ما در اصل در این بن‌بستی که در مسیر بازسازی برجام رخ داده فقط با یک تک عامل طرف نیستیم. عامل اصلی آقای خامنه ای هست، ولی نقش حسن روحانی و جواد ظریف هم کم نیست. اینا نه تنها مقاومتی نکردن، بلکه ظریف این خوشبینی، این برخورد شتاب زده و این توهم رو ایجاد کرده در بین اونها که دولت بایدن در نهایت مجبور هست که تحریم ها رو برداره و مقاومت جمهوری اسلامی جواب میده. حالا با همین منطق آقای روحانی اینها هم خائن هستن با همین تعریف خود آقای روحانی. بعد مشکل دیگر اینه که خب ممکنه بگن آقای روحانی نمیتونه. خب آقای روحانی اگر نمیتونه چرا دولت رو قبول میکنه؟ چرا میاد در انتخابات سال 96 خطاب به مردم ایران میگه اگر یک بار دیگه به من رأی بدید من از هیچ احدی نخواهم ترسید برای تحقق خواست شما؟ خواست مردم معلوم بوده، تن صدای با غرب بوده، آتش‌سازی بوده و هزینه ندادن برای برنامه هسته‌ای که فاقد توجیه است بر اساس منافع ملی ایران. اما خب آقای روحانی این کارو نکرد، به راحتی تسلیم نه تنها یک فرد بلکه تسلیم سپاه پاسداران هم شد.
آقای افشاری، وزیر خارجه فرانسه گفته که شرایط انتخاباتی در ایران مانع احیای برجام در شرایط فعلی هست. گفته میشه همونطور که خودتون هم اشاره داشتین هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی برنامه ریزی مفصلی داره که کاندیدای مورد نظرش در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران پیروز بشه. در صورت پیروزی این فرد مورد نظر حاکمیت قرار هست چه اتفاقی در خصوص این احیای برجام رخ بده؟
بله، این رقابت‌های جنایی سایش دیده میشه. حتی محسن رضایی خیلی به صراحت در این خصوص صحبت‌هایی رو کرد. حد محسن مدت‌ها قبل جواد ظریف نسبت به این قضیه اعتراض کرده بود. البته خود اینا هم 8 سال پیش در سال 92 تقریبا رفتار مشابهی را انجام داده بودند. جمهوری اسلامی در نهایت مجبور هست که یک نرمش و انعطافی رو نشون بده. طبیعتا نیروهای اصولگرا میخوان دولت روحانی با یک کارنامه کاملا شکست خورده بره کنار. برابر این خواست اونا هم هستش که این دولت کماکان یک دولت ورشکسته باقی بمونه، بهانه‌ای برای توجیه خودش نداشته باشه و بعد هم اونها از امتیازات آینده ی این توافق بهره‌مند بشن، که البته به هر حال توافق رسیدن اونها با غرب دشواری‌ها و سختی‌های خودش رو داره و چندان نمیشه گفت امر راحتیه، ولی اتفاقا فکر میکنم توافقی پایدار خواهد بود که هسته سخت قدرت انجام بده. همونهایی که قدرت اصلی دستشونه همونها برن. حالا یا توافق میکنن یا نمیکنن که بهتر از این است که یک توافق شکنندگی ایجاد بشه که هیچ وقت منافع و مزایاش هم به خاطر این شکنندگی برقرار نشه. در دورانی هم که برجام برقرار بود باز به همین دلیل که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش دستخوش تغییر اساسی نشد، خب اون مزیت‌های برجام چندان برای اقتصاد ایران به کار گرفته نشد. بنابراین چه بسا بهتر باشه که همین نیروهای جنس هسته سخت قدرت برن و خودشون بنشینن با آمریکا توافق بکنن، امضا بکنن. به نظر من از این منظر شاید یک شکستی باشه برای اون سیاست خارجی ستیزه‌جویی آقای خامنه‌ای.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای از تایید حکم عیسی شریفی معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران در دیوان عالی کشور خبر داده. بر اساس این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا هم روز چهارشنبه اون رو منتشر کرد، 4 نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به 2 تا 30 سال حبس تعزیری محکوم شدند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
بر اساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، آرایی که در دادگاه نظامی تهران صادر شده بود، بدین ترتیب در دیوان عالی کشور تایید شدند. عیسی شریفی به 20 سال حبس تعزیری، جزای نقدی و بازگرداندن وجوه به دست آورده، محمود سیف به 30 سال حبس تعزیری، جزای نقدی و بازگرداندن وجوه به دست آورده، محمود خاکپور به 5 سال و 6 ماه حبس، 40 ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال و مسعود مهردادی به 2 سال حبس تعزیری. در مورد 3 متهم دیگر نیز پرونده نقض و برای رسیدگی به شعبه هم ارز ارجاع شده است. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین آمده که تاکنون مبلغی نزدیک به 5854 میلیارد تومان از بدهی این متهمان به شکل املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم، یعنی سالهای 92 تا 95 به بیت المال بازگردانده شده است. عیسی شریفی که به 20 سال زندان محکوم شده، در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف معاون او بود. شریفی در سال 1396 با اتهام فساد در پرونده هلدینگ مالی یاس بازداشت شد. هلدینگ یاس پس از فاش شدن فساد در آن منحل شد و شماری از مسئولانش نیز به اتهام همدستی با عیسی شریفی با اتهامات فساد بازداشت شدند. و به طور کلی پرونده فساد همگی این افراد با روابط قرارگاه خاتم الانبیای سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف مرتبط است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده 2 دوره مجلس، به رادیو فردا میگوید محکومیت عیسی شریفی تعجب آور نیست.
مشکل اینجاست که خب این آقا مدت طولانی معاون قالیباف بوده، با این فسادهای کلان هم الان محکوم شده. سوالی که پیش میاد این است که خب آقا قالیباف یا میدانسته که معاونش این فسادها رو داره و ایشون رو حفظ کرده، که حتما شریکش بوده اگه میدانسته و ایشون رو مثلا برکنار نکرده و تحویل دستگاه قضایی نداده، و اگر نمیدانسته آدم بی‌لیاقتی بوده و این آدم بی‌لیاقت الان شده رئیس قوه مقننه کشور.
این حقوقدان محکومیت نزدیکان برخی از سردمداران جمهوری اسلامی را نیز زیر سوال میبرد.
این قضیه راجع به سران قوای دیگه هم مطرح است. الان برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور محکومیت قطعی به زندان دارن به دلیل فسادهای اقتصادی و مالی. خب آقای رئیس جمهور و معاون اولش چرا اجازه دادن که برادرانشون این فسادها رو مرتکب بشن؟ یا اینکه خبر نداشتن که بی‌لیاقت هستن، یا خبر داشتن و شریک جرم هستن؟ ما موارد زیادی داریم. رئیس وقت قوه قضاییه صادق لاریجانی که معاونش حدود 20 سال، حالا 10 سالش با صادق لاریجانی بوده، 10 سالم با رئیس قبلی، تقریبا میشه گفت نفر دوم سوم قوه قضاییه بوده و این فسادها رو مرتکب شده. آخه مگه میشه رئیس از فساد تای معاونش بی خبر باشه؟ اگر که واقعا بی خبر بوده، آدم بی لیاقتی بوده، آدم بی ارزه‌ای بوده، و اگر خبر داشته که من معتقدم خبر داشته، خب اینا شریک جرم به حساب. چرا اینها باید از مسئولیت برخوردار باشن و قوه قضاییه ما به صورت گزینه‌ای عمل بکنه، اون دونه درشترها رو رها کنن؟ چرا؟ لذا به همین دلیل هست که می‌بینیم قوه قضاییه اعتماد ملی رو به کلی از دست داده، علارغم وجود تعداد زیادی قضا با شرف.
حمید آصفی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، اما در گفتگو با رادیو فردا حکم عیسی شریفی را با دیگر احکام صادره در مراجع قضایی جمهوری اسلامی مقایسه می‌کند.
آقای عیسی شریفی که ده ها هزار میلیارد تومان اختلاس میکنند 20 سال زندان میگیرد و این 20 سال زندانش هم قطعا با رانت اف و وضعیتی که شبیه هتله براشون سپری میشه و خیلی کاهش پیدا میکنه. و مقایسه ما میکنیم با خرد دزدانی که در اثر فقر و نداری به کرات دزدی میکنند و حکمشون قطع دست و انگشتان دسته، و یا مقایسه بکنیم با دختران انقلاب که بالای 20 سال بهشون زندانی میدن به خاطر کشف حجاب، یا خانم هایی که در مترو به مردم گل میدهند 53 سال به اینها میدن رو هم. این وضعیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی که تماما اینجا ما میتوانیم فساد سیستماتیک رو به عینه ببینیم.
قاسم شعله‌زاده حقوقدان در ادامه نقش رهبری جمهوری اسلامی در این ارتباط را برجسته میخواند.
اتفاقا میخوام اینجا بگم مسئولیت های خامنه‌ای هم قطعا جدی هست با این قوه قضاییش. موقعی که در مورد آقای مثلا سعید طوسی از بیت در امر قضا دخالت میشه، چرا در مورد این فسادهای دونه درشتها یقه سفیدها سکوت میشه؟ یا حتی آقای خامنه‌ای میگه کشش ندید، چرا نباید کشش داد؟ لذا به نظرم ملت ما چاره جز برخورد با خود این جمهوری اسلامی که فساد آفرینه و سیستم خودش فاسد هست و مفسد پرور هست رو از سر راه باید برداریم. امیدوار هستم در سال 1400 مردم ما موفق بشن که جمهوری جهل و جور و فساد رو از سر راه بردارن.
پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی به صورتی کاملا محرمانه بررسی شد. پرونده فساد این افراد در ارتباط با روابط قرارگاه خاتم الانبیای سپاه و هلدینگ یاس منجر به عقد قراردادهای بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان شده بود.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد رو میشنیدید و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در نخستین روز از بازی‌های هفته 18 لیگ برتر جام خلیج فارس روز چهارشنبه، استقلال در تبریز با 2 گل از سد میزبانش ماشین‌سازی گذشت و ضمن رسیدن به سومین برد پیاپی با فرهاد مجیدی سرمربی جدید خود به 1 قدمی پرسپولیس و سپاهان رسید. دیروز همچنین نساجی مازندران و پیکان با نتایج مشابه 1-0 سایپا و زوباهن را شکست دادند. اما در آخرین بازی‌های فوتبال لیگ برتر در سال 1399 امروز پنجشنبه 4 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین آن پرسپولیس تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی میزبانی از نفت مسجد سلیمان را بر عهده دارد. امروز همچنین در یک دیدار مهم دیگر تراکتور در اصفهان به مهمانی سپاهان می‌رود. و در آخرین بازی روز پنجشنبه صنعت نفت در آبادان میزبان نماینده مشهد شهر خودرو یا پدیده خواهد بود. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز گذشته در یک نشست خبری که به صورت آنلاین برگزار شد به سوالات خبرنگاران رسانه‌های ورزشی پاسخ داد. جعفر سمیعی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت فساد و دلالی در این باشگاه پرهوادار اظهار داشت:
در هر دستگاه و ارگان و نهاد و سازمان و وزارتخونه بحث فساد مخصوص خودش رو داره. یعنی که در باشگاه پرسپولیس کسی اختلاس، نمیدونم قاچاق ارز و کالا، از این مباحث اتفاق نمیفته. بحث فساد توی باشگاه پرسپولیس مشخصه که تو چه حوزه بوده، تو بحث خرید بازیکن‌ها، بحث دلالیایی که صورت میگیره که ما به اینها ورود کردیم.
رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران میگوید پیاده سازی سیستم VAR یا همان کمک داور ویدیویی در ورزشگاه‌های این کشور حدود 3 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. عزیزی خادم تأکید کرده فدراسیون فوتبال در نظر دارد از شرکت‌های معتبر زیر نظر فیفا برای بهره‌مندی از این تکنولوژی استفاده کند. در حالی که بیشتر کشورهای عضو فیفا و خصوصاً کشورهای همسایه ایران در حال استفاده از کمک داور ویدیویی در مسابقات فوتبال هستند، فدراسیون فوتبال ایران هنوز موفق به استفاده از این تکنولوژی نشده و حتی در استفاده کامل از سیستم بیسیم برای ارتباط بین داوران در رقابت‌های داخلی نیز بی‌بهره مانده است. و در یک اتفاق عجیب در ورزش ایران، حمیدرضا مهرعلی رئیس سابق فدراسیون اتومبیل رانی و موتورسواری به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال معرفی شد. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، وی سالها در کنار عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال در چند شرکت صنعتی همکار بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی نامزدهای اعلام شده 93مین دوره اهدای جوایز اسکار می‌پردازه. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معروف به اسکار روز دوشنبه 25 اسفند نامزدهای 93مین دوره اهدای جوایز اسکار را معرفی کرد. در سالی که همه‌گیری ویروس کرونا شرایط کاملا غیر معمولی بر کل دنیای سینما و دست‌اندرکارانش حاکم کرده است، جوایز اسکار قرار است با تأخیری 2 ماهه نسبت به زمان معمول هر سالش با تمهیدات بهداشتی سختگیرانه و متفاوت از دوره‌های قبل برگزار شود. نامزدهای اعلام شده در بخش‌های مختلف جوایز اسکار امسال آشکارا روند تغییر نگرش‌ها و معیارهای مورد توجه در آکادمی اسکار را نشان داد. حضور پرتعداد زنان نامزد شده در رشته‌های مختلف نسبت به دوره‌های گذشته و همچنین بیشتر شدن نامزدهای رنگین پوست از نژادهای مختلف نشانه‌ای آشکاری از این روند است. محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینمایی، درباره این رویکرد و نشانه‌های آن در میان نامزدهای امسال جایزه اسکار چنین تحلیلی دارد.
این موج در واقع توجه به زنان و اقلیت‌ها موجیه که خب در سینما خیلی جدی شده تو چند سال اخیر و جشنواره‌های مختلف هم به اون جواب دادن. خیلی از جشنواره‌های سینمایی حتی دارن به این سمت میرن که میگن 50-50، یعنی 50-50، میخوان 50% فیلماشون ساخته فیلم سازان زن باشه. خب این به هر حال حرکتیه که از به نوعی خب از یه طرف خب توجه به زنان فیلمساز که خب توجه خوبی هم شاید از یه طرف دیگه حقوقی رو از مردان ضایع بکنه و اساساً داوری فیلم رو منوط بکنه به چیزهای غیر از خود ارزش فیلم، که به نظرم چیز درستی نیست. اسکار هم شاید یکم دیرتر از بقیه ولی داره به این جریان پاسخ میده و همراه میشه باهاش، با اضافه کردن آدمهایی که خب اعضای آکادمی شدن در سالهای اخیر و بیشتر اونها آدمهای رنگین پوست بودن از کشورهای مختلف و نژادهای مختلف. در نتیجه این اثر کرده در نامزد تا می‌بینیم که 9 نامزد رنگین پوست از 20 نفری که در واقع در بخش مختلف بازیگری نامزد هستن، 9 تاشون رنگین پوستن. در بخش بهترین کارگردان هم برای اولین بار 2 فیلمساز زن نامزد شدن که خب این در تاریخ اسکار بی سابقه است. و جالبه که بدونیم در کل این 93 سال تنها 5 فیلمساز زن تا به حال نامزد به جایزه بهترین کارگردانی شده بودن و تنها 1 نفر، کاترین بیگلو، این جایزه رو گرفته بود و فکر میکنم امسال سال دومی خواهد بود که یک فیلمساز زن این جایزه رو خواهد گرفت.
امسال فیلم منک ساخته ی دیوید فینچر درباره هرمان منکیویتز از فیلمنامه‌نویسان شناخته شده عصر طلایی هالیوود در دهه 40 با نامزد شدن در 10 رشته در صدر فهرست فیلم‌ها قرار گرفت. پس از منگ 6 فیلم با 6 نامزدی در رتبه بعدی قرار گرفتند، از جمله چند فیلم محبوب منتقدان مانند محاکمه شیکاگو 7، میناری و سرزمین آوارگان یا عشایر. این فیلم ها همراه منگ، پدر، یهودا و مسیح سفید، زن جوان خوشاتیه و صدای فولاد نامزدهای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم سال شدند. محمد عبدی در تحلیل فیلم های نامزد شده از جمله فیلم منگ چنین میگوید:
فکر میکنم میشد حد زد که در واقع نامزدهای امسال چه فیلمایی خواهند بود. شباهت زیادی به همون نامزدهای گلدن گلوب داره، هرچند اینجا توی بخش البته نامزدی فعلا منک از اشایر جلو افتاده، در حالی که در گلدن گلوب هم جایزه بهترین فیلم و هم بهترین کارگردان به فیلم اشایر رسید. در نتیجه فکر میکنم که احتمالاً اینجا هم ممکنه که همین اتفاق بیفته و بازی رو در نهایت منک به اشایر ببازه، اما فعلا در بخش نامزدی جلوتر از اون فیلم با 10 نامزدی، اشایر 6 نامزدی داره. البته چند فیلم دیگه هم هستن که 6 نامزدی دارن، اما فکر میکنم که دعوای نهایی بین همین دو فیلم خواهد بود که بالاخره ببینیم که کدوم رو آکادمی به عنوان بهترین فیلم انتخاب خواهد کرد. راجب منک میتونم بگم که خب بهترین فیلم دیوید فینچر توی سالهای اخیر، البته کماکان خیلی فاصله داره با فیلم‌های درجه که دهه 90 ش که خب واقعا فیلم‌های شخصی شگفت انگیزی بودن، مثل باشگاه مش زنی و هفت و بازی، اما بعدتر فینچر شروع کرد به یک جوری تن دادن به هالیوود. حالا جالبه که به سه فیلم منک داستان آدمیه به اسم جوزف منکیویس که فیلم نامه هم شریکه اینو نوشته و آدمیه که تن نداد به هالیوود و در برابر هالیوود ایستاد. حالا فینچر داره با یک روایت نوستالژیک اون دوران رو دوباره بازسازی میکنه با تصاویر سیاه و سفید و ادای دین به فیلم های دهه 40. اشایر اما از فیلم های محبوب من نیست. فیلمیه که خب شیر طلای ونیز رو هم برد و منتقدان خیلی خیلی دوستش داشتن، اما من فکر میکنم که اساسا نباید مرعوب چندین صحنه زیبای فیلم شد که خب واقعا صحنه های زیبا خیلی داره. فرانسیس مکدورماند هم واقعا درخشان بازیگر تراز اولیه که احتمالاً جایزه هم خواهد گرفت، اما در مجموع فکر میکنم که ساختارش قرص و محکم نیست، میشه اضافه کرد به فیلم، کم کرد، فیلم رو جابجا کرد و ایرادهای از این دست که به نظرم به فیلم لطمه میزنه.
فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی نماینده معرفی شده امسال سینما ایران به آکادمی اسکار برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی که به فهرست اولیه 15 فیلم این بخش راه یافته بود، سرانجام بختی برای ورود به 5 نامزد نهایی این بخش پیدا نکرد.
خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه، اونو برداری اسمان بیاری بار تو بسی گرفتی
نه آقا، خودشه
اینجا چون زیرانی؟ اول از همه میری تو این مدرسه اسمت رو بیسی.
محمد عبدی درباره نامزد نشدن این فیلم و رقبای قدرتمندش چنین میگوید:
خورشید به نظرم مشکلات اساسی داره که خب حتی لیاقت ورود به این 15 فیلم هم رو هم نداشت، چه برسه به نامزد شدن در بین 5 فیلم نهایی، برای اینکه خب شما ساده است مقایسش با فیلم های دیگه‌ای که در این بخش هست. خورشید ایرادات اساسی داره از جمله توی پرداختش که خب به نظر میاد که ایرادهای اصلی و اساسی همه فیلم های مجیدی بوده که حالا اینجا به شکلی عمده‌تر هم شده و اون ترکیب عجیب و غریب یک رئالیسم مطلق روایت فقر با یک سینمای اکشن هالیوودی که خب به نظرم واقعا جواب نمیده، اما در کنارش ببینید چه فیلم های شگفت انگیزی هست در اسکار امسال، مثل یک دور دیگر ساخته توماس وینتربرگ که خب پیشتر هم فیلم شکار رو ساخته بود که فیلم درخشانی بود. این هم یک فیلم بسیار غریبیه که هیچ شباهتی به هیچ فیلم دیگه ای نداره و چند تا کاراکتر رو در دنیای مدرن امروز، در چند تا کاراکتر میانسال رو در قرار میده در کنار هم که خب کارهای غریبی میکنن که از جهت جامعه و موضوع جامعه و موضوع قضاوت جامعه میشه مسئله اصلی فیلم، که خب به نظر میاد که بیشترین بخت رو هم همین فیلم برای دریافت جایزه داره، هرچند فیلم‌های دیگه این بخش هم کماکان دیدنی هستن. کجا میروی آیدا که به هر حال فیلم بوسنیایی تراز اولی راجع به نسل‌کشی در بوسنی، و از طرف دیگه باز به هر حال میشه حتی اشاره کرد به فیلمی که مردی که پوستش رو فروخت که اون هم قصه غریبی داره، قصه بسیار جذابی داره که میتونه تماشاگر رو به راحتی با خودش همراه کنه.
تنها نام ایرانی در میان نامزدهای امسال رامین بهرانی فیلمساز ایرانی آمریکایی است که با فیلم ببر سفید نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی شده است. فیلمی که او در هند ساخته و در شبکه نتفلیکس به نمایش درآمد.
I'm Pinky, nice to meet you.
What's wrong? Have you ever seen a computer?
We had many of them in the village with the gourds.
The gourds are pretty advanced to use computer.
Oh, you know, you're being a jerk.
I didn't like the way he had spoken about me.
جوایزه اسکار امسال روز 25 آوریل 5 اردیبهشت ماه سال آینده اهدا خواهد شد. به پایان آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1399 میرسیم. از اینکه همراه این مجله در طول سال بودید از شما سپاسگزارم. آرزومند سال خوبی برای شما.
رادیو فردا گوش میکنید.